الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر می‌کنیم بابت همین نعمتش، توکل بر خدا می‌کنیم. با تشکر از دوستانی که جلسه رو تا اینجا اداره کردن، این بخش جلسه رو خدمتتون هستیم. جنگ مجدد ایران با آمریکا دوباره شروع شده، تا کی ادامه پیدا میکنه؟ حالا هستش. ما در دوران مهمی داریم زندگی میکنیم. این جنگ رو یه چند باری صحبت کردیم، چند دقیقه بشم توی شبکه قزوین بودیم، اما در اونجا هم بحث شدش، بحثی کردیم که این ماجراها ادامه دار هستش، ماجراهای کوتاهی نیست، شل کن سف کن داره. بهترش اینه که خیلی شل نشه، اگه سریع بره جلو زود تمام میشه، ولی اگه هرچی سستی بکنیم طولانی تر میشه، و الا این راهیه که باید حرکت بشه. چند تا رفتار در مورد این ایام قبلا مطرح کردیم. من دو تا بحثم جا مطرح کنم خدمتتون، وارد بحث جلسه آخر حضرت نوح علیه السلام بشیم. بذارید گرما رو تجربه کنید دیگه، تمرینه، الان تمرین سفر اربعینه. ظاهرا کولرش خرابه، ظاهرا الان خراب شده. فکر کنید دارید میری سفر اربعین، کولر ماشینم خراب شده، الان تو اون وضعه. ان شاء الله خدا زیارت اربعین قسمت همه دوستان بکنه، این جلسات هم ثواب همون زیارت رو داشته باشه. توی این ایام سعی کنیم خصوصا توی این چند هفته آینده تا اربعین دغدغه‌تون رو بذارید آقا برنامه خدا رو کشف کنید. برنامه خدا رو تو سوره مائده، سوره صف، سوره نصر، سوره عصر، تو سوره های مختلف قرآن شما میتونید کشف کنید. یه مقدار دغدغه‌تون این باشه. سعی کنید کسانی که میان جای سخنرانی توی این بحثا مطالبه برنامه خدا رو بکنید ازشون. تجمعات میشه، یه موقعی روحانیتی استادی جایی میاد صحبت کنه، مطالبه بکنید که اینقدر نظر خودتون رو نگید، یه مقدار چیز کنید، برید سراغ قرآن ببینید تو قرآن این بحثا به چه صورتیه. ما این بحثو خلأ داریم، نظرم واردم نشیم توش، ممکنه چوب بخوریم، مؤاخذه بشیم. اون کسی که مبعوث کرده امتو خداست، اگه خدا این کار کرده خودش هم برنامه‌شو داده دیگه. این نمیشه که شما اگه یکی مأموریت بگیری بعد نری ازش مفاد حکمتو بگیری، فقط ذوق اینو بکنی که خب من مأمور به یه چیزی شدم. خب مأمور به چی شدی الان؟ ادامه ماجرا چی میشه؟ این یه مقدار الان ابهام این قسمت وجود داره. فهم ماجرا از طریق قرآن باید اتفاق بیفته. این نکته. یه نکته دیگه، در نماز حضرت آقا در مشهد دوستان جلب توجهی بدیم. نمازی که پسر بزرگوارشون آقا مصطفی خوندن نماز خاصی بود. کلا تو این نمازها نکته زیاد داشت. هر سه نمازی که خونده شد، هم نماز آیت الله سبحانی در تهران خیلی نکته داشت، هم نماز آیت الله جوادی آملی بسیار مهم بود به عنوان تقریبا شاید آخرین شاگرد آیت الله قاضی که الان توی دنیا هستن، علامه جوادی آملی رو شما ببینید، خب نماز بسیار مهم میخوندن. در مورد اون نمازهای اینا در صحبت شده بود. در مورد نمازی که پسر بزرگ آقا خوندن، آقا مصطفی خامنه‌ای که خوندن، خب صحبت من دیدم زیاد نشده، خیلی خاص بود نمازشون، بحثای مهم میگفتن. نماز میت نماز دعاست، در است تکبیرهاش مهمه، یه سری دعاهایی گفته میشه، آدم ها با توجه به معرفتشون دعاهایی میکنن توی این نماز، خصوصا توی تکبیر ما قبل آخر اون دعاهایی که افراد انجام میدن اما اون فرد انجام میدن. خود نمازهایی که حضرت آقا قبلا میخون پرنکته بود، در نمازهاشون همه رو یه جور نمیخوندن. این نمازی که آقا مصطفی خوندن، این تیکش برای من بسیار مهم بود. در مشهد این بس این جملات گفته شد، خیلی تا حالا من ندیده بودم کسی اینجوری صحبت بکنه. نشون میده اینا چقدر آدمای با معرفتی هستن، معرفتای بالایی دارن، تو این صحنه ها خودشونو نشون میدن. ما پسرای آقا رو نمیشناختیم کلا، هیچ کدومشون رو نمیشناختیم، الان داریم میشناسیم. مثلا فرزندای آقا چقدر آدمای خوبی هستن. همین دختر بزرگوارشون که شهید شدن، سید بشرا خانم خب الان تو این چند شب از ایشون صحبت می‌شد، آدم بزرگی بوده ایشون، با اینکه سن زیادی نداشته آدم با معرفتی بوده، عروس بزرگوارشون چقدر آدم خوبی بوده، از این ور این دامادشون که فرزند جای محمدی حسن چقدر آدم با صفا و با معرفتی هستن. این پسرای آقا خیلی برای من جلب توجه کرده این مدت، چقدر آدمای خوبی اینا، چه خانواده خوبی هستن، چقدر خانواده خوبی هستن. این آقا مصطفی خب چقدر متواضع، تواضعشون بسیار مهم بودش، ما تو این سالها اینها به خاطر تواضعشون تو جامعه معرفی نشدن. الان فلانی پدرش یه مسئولیتی گرفته کلی برای خودش معروف شده، کلی این معروف، حالا اسم ندارم کیا رو میگم، فلانی رئیس فلانجا شده و بچهش ببین چه جولانی داره میده. بچه های آقا آقازاده که چه ارز کنم، به قول خود آقا یه جا یکی به آقا مشتبه گفته ایشون ماشالله آقازاده است، آقا گفته نه خودش آقاست. واقعا همشون آقا هستن، همشون خانوم هستن، آدم های با فضائل با کمالات، چه خانواده خوبی، واقعا همه خانواده خانواده خوب. انشالله که خداوند بر توفیقات این خانواده بیفزاید. این پدر خانواده اینجوری بچه ها رو رشد داده، چه بچه های با تعیین نوه ها، اینا همه شون میده بچه های خوبی هستن. آقا مصطفی نمازی که خوند که اونور پشت سر اون آقا میثم هم خیلی گریه میکردش به سر کوچکتر آقا، این جملهش برای من خیلی عجیب اومد که فرمود اللهم ان هذا المسجى قدامنا عبدك فلان، اینا رو که گفتش بعد انتهاش گفتش که اللهم انه کان ولیا مرشدا. برید حتما این نماز رو دوباره ببینید، خصوصا اون تکبیر چهارم اللهم انه کان ولیا مرشدا، خیلی تعریف بالاییه، خیلی بحث مهمیه. ایشون آدم با معرفتیه، من این شناخت از ایشون نداشتم. در اصل ایشون میگه ولی فقیه جایگاهش رو تو قرآن نشون داد کیه، گفت تو قرآن ولی فقیه عنوانش از ولی مرشد. خب یکی بحثا در مورد ولایت فقیه اینه که تو کجای قرآن این بحث اومده، آیات زیادی در مورد این بحث وجود داره. این قسمتی که ایشون اینو مطرح کرد خیلی جالب بود برای ما که معرفت خودشون نشون داد که انه کان ولی مرشد، آقا یک ولی معمولی ایشون نمیدونه که از نظر ما درست گفتن ایشون در مورد این بحث ولی مرشد. ولی مرشد فقط یه جا در قرآن اومده، اونم سوره کهفه. سوره کهف جز سوره های مربوط به ولایت هم هستش که ما قبلا یه 40 جلسه در مورد سوره کهف و همین بحث ولی مرشد خیلی ما صحبت زیاد کردیم قبلها، سال 401 و 402 خیلی در مورد این بحث شده بود، به خاطر این خیلی برای من جلب توجه کرد. ولی مرشد یک فرد خاصیه که رشد میده. و این جملات ادامه کرد و کان من الذین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم، اینا خب بحثای خیلی مهمی بود که ایشون مطرح کردن در مورد ولی فقیه. منظورم از این بحث این بود که ولی فقیه و از این به بعد امت مبعوث شده به عنوان ولی مرشد بگیرید، در از ولی فقیه ولی مرشده، ولی که رشد میده. الان رشد ولی قبلی ما شده امت مبعوث شده، انشالله این ولیی که الان داریم این امت مبعوث شده رو به امت فاتح انشالله تبدیل خواهد کرد، به امت وسط، امتی که انشالله قرار دین خدا رو در افسانقات کره زمین انشالله به کرسی بنشونه. اینجوری ببینید ولی فقیه تعریف بالایی بود، این بحث ازش ولی مرشد، این نگاه رو داشته باشیم. با این نگاه در ادامه حالا در ادامه زمانه به ولی فقیه با این نگاه کنیم بهتره. یه صلواتی بفرستیم. خب جلسات حضرت نوح تا حدود ما تموم کردیم، این جلسه میخوایم یه مقدار جمع‌بندی کنیم بحث حضرت نوح، از جلسه آینده وارد انبیای نوحی میخواییم بشیم. چهار تا از انبیای بزرگوار رو میخواییم صحبت کنیم، حالا همشون نبی نیستن، چهار شخص بزرگ از نوح تا حضرت ابراهیم هستن، حضرت هود و حضرت صالح، حضرت ذوالقرنین و حضرت خضر. این چهار نفر رو انشاءالله میخواییم صحبت کنیم در یکی دو ماه آینده، از جلسه بعد شروع میکنیم. امروز میخواییم یه جمع‌بندی داشته بشیم در مورد ماجرای حضرت نوح. جلسه قبل دعاهای حضرت نوح گفتیم که بعد از پایان طوفان انجام دادن، طوفان تموم شد، حضرت نوح پیاده شدن. اینکه چی کارا کردن خیلی توی قرآن مطرح نشده، ما ندیدیم حتی قضیات واضح نیستش. بعضی از کارهایی که در روایات گفتن اینها هستش. ایشون بعد از اینکه هبوط کردن حدودا 500 سال باز هستن در کره زمین. تلسه گفتیم در کوه جودی اومدن، در منطقه جودی که تحلیل ما اینه که منطقه جودی همین منطقه نجفه، نجف یا کربلا. تو منطقه تو برخی روایات هم در میاد که کربلا باید باشه، یعنی تو همون منطقه ایشون به دنیا ایشون هبوط کردن، در دنیا مستقر شدن. اولین کاری که ایشون کردن بعد از هبوط، کره زمین دیگه خالی شده بود دیگه، همه چیو دیگه با آب شستشو کرده بودن، کره زمین تمیز هم شده بود. اولین شهر رو ایجاد کردن. تو برخی روایات گفته میشه یه روستایی این افراد ایجاد کردن، به عنوان اسمش هم گذاشتن قریت سمانین. امام رضا علیه السلام فرماید که لما هبت نوح الی الارض، این زمانی که نوح به زمین هبوط کرد، کان هو و ولده و من تبعه سمانین نفسن. یه نوح و بچه هاشو کسانی که بهش ایمان آورده بودن کلا 80 نفر بودن. فبنا حیث نزل قریتن، یه وقتی اومدن پایین یه روستایی رو بنا کردن، فسماها قریت سمانین، اسم میگن گذاشتن روستای سمانین. سمانین یعنی چی؟ 80 نفر، چون 80 نفر بودن روستای 80 نفره. آقا اینا روستا رو درست کردن. بعد از اون دیگه کم کم اون اولا هم هنوز بچه ها به دنیا نمی اومد، چون قبل از طوفان مردم دیگه بچه ها زن ها عقیم شده بودن دیگه، بچه به دنیا نمی اومد. این مدتی احتمالا طول کشیده تا دوباره این قضیه برگرده. بچه های حضرت نو، سه تا پسر های حضرت نو اونجا هستن، سام و هام و یافس، اینا ها وجود دارن. اینا ظاهرا همسرهاشون هستن، دختر حضرت نو هم هستش. بعد حالا در مورد این بچه ها چه سرنوشتی اتفاق افتاد و من جلسه بعد مفصل تر میگم. اینجا اینا شروع شد، بیسو گذاشتن اونجا، یعنی اولین شهری که ساخته شده اولوش بین کوفه و نجف، اونجا اولین منطقه‌ای که ساخته شده. بعد این ساخت و ساز ادامه پیدا کرد، بچه‌ها به مرور یه سریشون رفتن مناطق و هی جابجا کردن. بعد از سالها که میگذره، هام پسر دوم حضرت نو ظاهرن اون میره تو منطقه به سمت آفریقا، انگار کلن سیاپوستا آفریقایی از نسل هامن، هندیا، حبشه، نمیدونم سودان، مصر، اینا اتیوپی، اینا رو میگن از نسل هام هستن. خود سام در منطقه خاورمیانه باقی میمونه. سام ظاهرن پیامبر هم بوده، اگه پیامبر نبوده وصی حضرت نو هست دقیقا. جناب سام در همون چیز میمونه، در منطقه کوفه، کل منطقه خاورمیانه و احتمالا اروپا، اینها همشون جز نسل سام هستن. یافس میره به سمت شرق آسیا، چین و ژاپن و فلاینا میشن از نسل یافس. ظاهرا نسل هام و یافس اصلا پیامبر نداریم، از نسل هام و یافس ما پیامبری نداریم، هرچی پیامبر از نسل سام هستش، ظاهرا به این صورته. همه انبیا از نسل سام هستن. اون سام هم خودش 8 تا بچه داشته، اون بچه اصلیش ارفخشاد هستش. از اون طریقه که میاد ارفخشاد، ظاهرا پسرش دوباره میاد به سمت ایران، مثلا ایران از همین نوادگان نوح یه سرشون میان به سمت ایران، دیگه ایران هم تشکیل میشه، همینجور میاد بالا تا دوره حضرت ابراهیم. حالا جلسه بعد اینا رو این مقدار مفصل‌تر عرض می‌کنم خدمتتون. یکی از کارهای حضرت نوح این بود. بعد از این کار ظاهرا حضرت نوح بیشتر وقتش رو برای تربیت مؤمنین گذاشته، مؤمنین و برخی از پروژه‌های مربوط به رسالت که شاید برای ما الان مبهم هستش، دیگه نمی‌دونیم چه کارهایی چون انجام داده. بعد از 500 سال از هبوط، یک روزی این روایت رو امام صادق علیه السلام فرماید که یک روزی ثم ان ملک الموت جاءه، یک روزی ملک الموت اومد پیش حضرت نو. حضرت نو توی گرما بود، جایی بود که خورشید بود، کولر هم نبود، گرم هم بود، اونجا هم که هوا گرمه و هم گرم بود، کولر هم نبود، یه جا نشسته بود زیر خورشید هم بود. بعد تو اون شرایط گفتش که فقال السلام علیک، چه ازرائیل اومد یه سلام میداد، حضرت نو هم جوابش رو داد و حضرت نو گفت ما حاجتو که چی کار داری؟ جبرئیل ازرائیل گفتش که یا فقال جئت لأقبض روحک، اومدم روح تو بگیرم. بعد حضرت نو گفتش که پس یه دقیقه امان بده که من از اینجایی که خورشیده برم یه جایی که کولر سایه از یه ذره خنک بشه و برم در اونجا، حداقل وقتی از دنیا میرم جام خنک بشه. بعد وقتی داشت راه میرفتش، این روایت معروفی از حضرت نو فرماید که توی این مرحله ای که داشت راه میرفت گفتش که یا ملک الموت فکأنما مر بی فی الدنیا، میگه این که کل دنیای من مثل چی گذشت؟ مثل تحولی من الشمس الی الظل، یه از این سایه از خورشید اومدم تو سایه، کل عمرم، عمرش چقدر بوده؟ ماشاءالله 2500 سال عمر کرده، کلا میگم این انگار 30 ثانیه است. ماها باید چی بگیم؟ عمر ماها چقدر بوده؟ 2500 سال یکم عمر کرده، آخرش میگه چیزی نبودش بابا. حالا ماها که 60 سال 70 سال 80 سال عمر کنیم دیگه باید چی بگیم؟ حالا اینجا یه نکتهی وجود داره در ماجرای سلیمان، بعدن خواهیم گفت، یا در ماجرای حضرت آدم اگه دقت کرده باشه، سلیمان داشت به تختش، به حکومتش نگاه میکرد از بالای یک بلندی تو همین بیت المقدس که ملک الموت اومد، اسرائیل اومد. سلیمان از اسرائیل فرصت خواست که بشینه، اسرائیل اجازه بهش نداد. اسرائیل هم اینجا پارتی بازی کرد. اون نو حالا گفت جواب من از اینجا برم اونجا تو سایه، گفت برو. از سلیمان گفت من دیگه بشینم نخورم زمین. سلیمان گفت، اسرائیل گفت نه، همین الان من باید جان تو بگیرم. یا حضرت آدم وقتی اسرائیل اومد سمتش، حضرت آدم گفت چرا زود اومدی به لاینات؟ گفتش که 60 سالش قبلا دادی به داوود و اینا. یه اومد سر لحظه گرفت، حضرت آدم هم اجازه نداشت بره یه حرکتی انجام بده. چرا به حضرت نوح اجازه داد؟ آیا اسرائیل پارتی بازی کرده؟ یه نکته دیگه، یا مثلا در ماجرای رسول الله، در ماجرای قبض روح رسول الله، حضرت اسرائیل میاد در میزنه و اصلا حضرت زهرا راش نمیداده. از زهرا میگه برو. از زهرا راش نمیدادش. بعد پیامبر میگه الله بذار بیاد داخل، الله بذار دیگه بیاد. بعد به خاطر پیامبر حضرت زهرا مثلا اسرائیل اجازه میده که، چون پیامبر معمولا اسرائیل بذار بیاد داخل، که بیاد داخل. خب اینجا چه جوری میشه قضیه؟ اسرائیل با بعضی داره پارتی بازی میکنه، با بعضی نمیکنه. نگاه کنید اولوالعزم قضیه شون فرق داره. ملائکه مطیع محض اولوالعزم هستن، هیچ اولوالعزم میتونن تغییر بدن. نگاه کنید توی کلن ملائکه توی عذابها، تو مرگها حتما باید از اولوالعزم اجازه بگیرن. تو ماجرای قوم لوط هم می‌بینیم، قوم لوط رو می‌خوان عذاب کنن، قبلش میان پیش حضرت ابراهیم اول اجازه می‌گیرن. حضرت ابراهیم هم اول اجازه نمیده، یه نمی‌خواد اینا رو عذاب کنه، میگه اونجا حضرت لوط هست. بعد دیگه اونا ضمانت میدن، تعهد کتبی میدن که آقا ما یه کاری می‌کنیم لوط از بین نره. او تعهد نامه می‌گیره ازشون، میگه باشه، به شرط دیگه لوط و چیزی بهش نشه برید اونجا رو عذاب بکنید. بعد حتما اجازه بگیره اینا. این یه دلیلش همینه که اولوالعزم در اصل فرمانروای اصلی بر ملائکه هستن. ملائکه حتما باید اجازه بگیرن. ظاهرا باقی رسولان این حالت رو ندارن، ظاهرا همه رسولان این حالت رو ندارن، خصوصا تو ملائکه مقرب، اون چهار ملائکه اصلی نسبت به باقی رسولان ظاهرا که در روایات اینجوری مشخصه که ذره رفتارشون با هم دیگه متفاوت هستش. خب اینم یه نکته ای. حضرت نوح از دنیا میره در نهایت، بعد 2500 سال دوره ایشون هم تمام میشه. حضرت نوح اگه میخواهید بدونید کی تا الان بوده، فکر کنید از دوره اول هخامنشیان بوده تا الان، از دوره حضرت دانیال، بعد از دوره حضرت دانیال، بعد از دوره حضرت سلیمان بوده تا الان، یکی زنده بوده، تازه امروز مثلا تشییع جنازه اگه می‌خواست بشه، فکر کن انقدر یکی عمر کرده باشه، عمر نسبتاً ماشاءالله قابلی کرده. حالا بعداً می‌بینیم خضر از همون موقع هست تا الان هم هست. حالا حضرت خضر یه چیز دیگه از اون، حضرت خضر حالا من یکی دو ما دیگه صحبت می‌کنم در مورد حضرت خضر از زمان ذوالقرنین، از زمان حضرت ابراهیم تا الان زنده است، تا الان زنده است. حالا چی کار میکنه؟ ماشاءالله الان به اون بگی چقدر گذشته، یا یه چشم هم زدم اون چیزی نبود. ماشاءالله اون الان نزدیک 7000 خورده سن نشه، سن خوبی داره، جز همنشینان اصلی امام زمان علیه السلام هستن. حالا در مورد حضرت خضر هم صحبت می‌کنیم. کلا عمر در دوره مقطع نوحی کلا خوب بود، عمرها قابل قبول بودش، هم دنبال ماشاءالله عمرای طولانی بودن دوره حضرت نوح، خصوصا ذوالقرنین، اینا همه میرن دنبال این که چشمه آب حیاتو بخورن و فلا اینا، که دیگه تا قیامت زنده باشن. حالا فعلا یه دونه نصیب حضرت خضر شدش تا اینجا. از بعد از دوره حضرت نوح عمرها میاد پایین، دیگه همون 300 سال میشه، کم کم میاد تا دوره حضرت ابراهیم، والله چه 130 40 سال عمرای منطقی بوده دیگه، تا میرسه دوره پیامبر هیچ چیزی نمیمونه دیگه. تا دوره پیامبر منطقیش میشه 60 70 سال، از دوره پیامبر میرسیم به چنین عمرایی. به ما هم که رسیده دیگه، این آخرها که دیگه هی عمرها رو کوتاه‌تر هم دارن انگار میکنن دیگه، تون 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 آدم ها دنیا، یکی نشانه های آخر زمان هم عمره، عمره یه ذره حالت کوتاه میشه، آدم ها سریع از دنیا میرن. خب چند تا جنبندی خیلی مهم در ماجرای حضرت نوح داریم، اینا رو مطرح کنیم. من دیگه نمیخوام در مورد حضرت نوح صحبت کنم، چند جلسه میخوام تمام نمیشه امروز دیگه. این بحثا رو هر چقدرم گرمتونه باید تحمل بکنید، این بحثا رو یه ذره ببریم جلو تمام کنیم. ماجرای حضرت نوح در نقشه هستی رو یه بار با هم مرور کنیم. ما قبلا گفتیم نقشه هستی به این صورته، یه انا لله داریم، یه انا الیه راجعون. ما هممون هنوز تو مرحله انا للهیم، هنوز انا الیه راجعون شروع نشد. انا الیه راجعون اصلش از دوره ظهور به بعده، از یوم الله ظهور به بعد تازه انا الیه راجعون شروع میشه. تو مرحله انا لله قبلا گفتیم خودش پنج مرحله است. خداوند عالمین رو ایجاد کرد، بدع آسمان ها زمین که اینا رو چه قبلا توضیح دادم عبور میکنم، بعد فطر آسمان ها زمین مرحله سوم اتفاق افتاد، بعد خلقت اتفاق افتاد، خلق آسمان ها زمین، بعد از این مرحله و ما ثم استوى على العرش، فهم خداوند بر عرش استوا پیدا کرد. عالم ما الان تو این مرحله ایم، کلا از زمان حضرت آدم تا الان تو این مرحله ایم. یه چیز خیلی کلیه این نقشه شا. مرحله استوای على العرش تا ابتدای ظهور ادامه داره. خود این مرحله بزرگ خودش چند مقطع داشته، یه مقطعش مقطع آدمی بوده، بعد مقطع حضرت نوح، مقطع ابراهیمی، مقطع موسایی، مقطع عیسایی و مقطع رسول الله. ما الان در مقطع رسول الله، این مرحله استوای على العرش در انا لله هستیم. مقطع رسول، خود مقطع رسول الله هم تقسیم بندی‌هایی داره، ما در اواخر بخش سومه، در ده هم مرحله مقطع پنجم هستیم. اینا رو بعدها یه بار دیگه توضیح میدم. خب دوره، از دوره انبیا اصلش دوره استوای علی العرشه. در دوره حضرت نوح چه اتفاقی افتاده؟ نگاه کنید در زمان حضرت نوح رسولان، کلا از زمان حضرت آدم رسولان قرار بوده بیان آسمان ها زمین رو بر مبنای عرش کنن. نگاه کنید کلا فرمول عالم اینه. اون خیلی دیگه دارم الان من بزرگ صحبت میکنم، این خیلی کلیگویی خیلی دیگه بزرگیه. الان تو کره زمین هدف چیه؟ حتی هدف ظهور چیه؟ نه هدف ظهور چیه؟ تو ظهور قرار اینجوری کنن آسمان ها زمین بر مبنای عرش قراره بره جلو، اصلا کلا روابط عرشی باید تو دنیا حاکم بشه. الان دین ما هم همینجوریه، دین ما هم بر اساس روابط عرشی ایجاد شده. انبیایی که می اومدن، رسولانی که می اومدن، بخشی از اون قوانین عرشی رو می آوردن تو کره زمین. یه مقدار ساخت و ساز توی کره زمین، نه ساخت و ساز ما، ساخت و ساز خدا، ساخت و ساز خدا در کره زمین بر مبنای عرشه. نگاه کنید ما تو کره زمین چی داریم؟ خورشید داری، ماه داری، ستاره داری، ابر داری، نگاه کن کوه داری، دریا داری، اینا همه بر مبنای عرشه. چرا خورشید داریم؟ چون تو عرش خورشید داریم. در چرا بروج 12 تاست؟ چون تو عرش اینجوریه. نگاه همین الان همه چراها اینه که تو عرش اینجوریه. نگاه شما باید بگید چرا هفت آسمان داریم؟ چون بر مبنای عرشه. این موضوع هفت آسمان بر مبنای عرش هستن ایجاد شده. چرا آسمان اول اینجوری، آسمان دوم اونجا؟ بر مبنای عرش همه اینها. چرا کعبه چهار ضلعیه؟ بر مبنای عرشه. چرا نماز میخونی به خورشید ربط داره؟ به خاطر عرشه. همه این چراها رو بعدا تو جای خودش من باید یکی یکی توضیح بدیم. حج چرا اینجوریه؟ نماز چرا اینجوریه؟ روزه چرا؟ اینا همش به عرش ربط داره. همه اینجور احکام به عرش خدا ربط داره. محورش خود کعبه است، کعبه به عرش ربط داره. حالا چرا کعبه چهار ضلعیه؟ به خاطر بیت المعمور. چرا بیت المعمور چهار ضلعیه؟ به خاطر عرش. چرا عرش؟ به خاطر اون چهار تا رکنش، سبحان الله والحمدلله و لا اله الا الله والله اکبر. الان کره زمین بر مبنای این چهار تا داره میره جلو. الان ما تو مرحله سبحان الله ایم، اینو بدونید. ظهور مرحله الحمدلله، ظهور مرحله الحمدلله حساب میشه. ما الان کل عالم از زمان حضرت آدم تا الان بخوای بگی تو چه مرحله ای، من میگم تو مرحله سبحان الله کلش میشه سبحان الله. بعد از ظهور چه؟ بعد از ظهور میشه تازه الحمدلله. اینا نگاه همه چی رو شما باید بر مبنای عرش انجام بدی. خب رسولان که می اومدن این کارو میکردن، دین عرشی می آوردن، بعد علم عرشی می آوردن، قدرت عرشی می آوردن بر اساس این موضوع. توضیحاتش ذره مفصل ازش میگذرم. حضرت نوح اولین کسی بود که تونست دین بیاره. اولین کسی بود تونست دین بیاره، یعنی بگه که آقا روابط آدما بر مبنای عرش چجوری باشه. یعنی شروع کرد یکی قواعدی گذاشت، این دین اومد جلو، اومد جلو، دیگه اوجش شد دین رسول الله، شد دین کامل. دین اسلام کاملترین روابط انسانی بر مبنای عرشه. چرا نماز بخویم، چرا روزه بگیم، چرا اصلا توی خودن شیعه اهل سنت هم انقدر نیستیم. شما مثلا میگی که مکه مهمه، کربلا مهمه، کوفه، اینا همه بر مبنای عرشه، حرم امام رضا مهمه، اینا همه بر مبنای عرشه، یه رفتار عرشیه. شیعه خیلی آورد جلو، کسی شیعه نباشه بر بدوی حساب میشه، جزء ادیان قبلی حساب میشه، هنوز بلد نیست عرشی رفتار کنه. الان اهل سنت میگن شما میرید چرا سمت امام حسین؟ چون عالم بر اساس این موضوعه، چون عالم توی عرش بر اساس این موضوعه، بر اساس حجت خدا، بر اساس 12 معصوم، 12 امام، بر اساس این موضوعات عالم چیده شده. به خاطر اینه این دین عرشی حضرت نوح که ویژگیش این بود، علم عرشی آورد با اون بحث اعیون نا و وحی نا که بود، علوم عرشی اینجا، روابط عرشی رو حضرت نوح متوجه شد، کلا نقشه رو متوجه شد که چجوری کره زمین رو چجوری ما با مبنای عرش بسازیم. الان آقا فکر کنید اسرائیل، فکر می‌کنید این پروژه نابودی اسرائیل آمریکا سخته؟ اینا اصلا سخت نیست، اینا هیچیه. الان نابودی اسرائیل آمریکا برای خدا اینا هیچی نیستش، اون بعدش سخته. الان اینا رو بین بردیم. الان من بر اساس ماجرای حضرت نوح نقشه رو میخوام بگم بهتون. امروز میخوام ان شاءالله یه نقشه تو این گرما بهتون بگیم که نقشه نابودی اسرائیل به چه صورتیه. خود نابودی اسرائیل خیلی سخته، بعدش خیلی سخت داره. ایجاد ساختارها بر مبنای عرش خیلی، الان ساختارهای کره زمین اونایی که خدا قرار داده رو کاری ندارم، خدا درست قرار داده، مردم یه ساختارهای قرار دادن دیگه، فقط مردم چیزی قرار دادن. این ساختارها اصلا بر مبنای عرش نیست، حتی ساختاره که ما تو جمهوری اسلامی قرار دادیم بعضیاش. چرا اینجوری روش تربیت گذاشتیم؟ برید مهد کودک، برید دبستان، بعد برید دبیرستان، بعد برید اینه کی گفته بذاریم؟ این روش تربیتی از کجا اومد؟ یه ساختاره دیگه. این که نگاه اینا میشه ساختارهایی که ساختیم ما. نظام بهداشتمون اینجوری، کی گفته باید اینجوری باشه؟ بهداشت بعد مگه اینجوری باشه سیستمش؟ خود بهداشت بر مبنای عرش چجوریه؟ در قضا چرا اینجوری بخوریم؟ نگه ما همه چیمون رو ریختیم به هم. نگه مهمتر از اسرائیل و آمریکا ساختاریه که اونا ایجاد کردن. اونا کره زمین رو بردن توی ساختاری. نگه برق داری شما، نورتو از این باید بگیری مگه؟ اینا دیگه اونا ایجاد کردن. نگه ما توی ساختاری داریم زندگی میکنیم، کامپیوتر داری، فلان داری، ساختاری ایجاد شده. ساختار رو به هم زدن مهمه. ما ساختارهامون بر مبنای عالم جنیانه. نه من حالا بعدا توضیحاتی خواهم داد. ما ساختارمون بر مبنای شیاطین هستیم، ما ساختارمون بر مبنای عرش خدا نیست. ما بر مبنای آسمان هم تازه نساختیم، چه برسه بر مبنای عرش. ما الان ساختار زندگی در کره زمین حتی بر مبنای آسمان هم نیست. ما مبنامون زندگی شیاطین هستش. سعی کردیم تکنولوژی ما رو داره به شیاطین نزدیک میکنه کاملا. این مهمه. این جور غذا خوردن، ما الان اینجوری غذا میخوریم، به روش خاصی داریم غذا میخوریم. مرغ باید 6 ماهه بزرگ شه، ما 30 روزه اونو میاریمش بالا و میخوریمش. حیوانات اینجوری میخوریم. خب یه ساختار این ایجاد شده. آیا این ساختار درسته؟ ما میگیم نه، این ساختار دقیق نیست. ما بعد از شکست آمریکا و اسرائیل این مهمه. ما برای بعدش، ما همین الان یک دغدغه خودمون ساخت اونورشه. اینا رو چجوری میشه الان؟ اونورشو میگم فکر کنم همه کره زمین بگه هر چی شما بگید. بگه اصلا هر چی شما، همه تصمیم بگیرن. خب میخوای چیکار کنی؟ چجوری میخوای بسازی کره زمینو؟ نگاه الان یه چیزی که اینا ساختن مثلا المپیکه، یه چیزی که اینا ساختن مثلا بانکه، یه چیزی که اینا ساختن این چیزاست، ماشینه، هواپیماست. آیا بر مبنای عرش تردد باید با ماشین باشه؟ باید با هواپیما؟ امام زمان بیاد هواپیما میخواست سوار شه؟ اینا برای چه اساسیه؟ انبیا میخواستن آقا اینا رو درست کنن، انبیا اینا رو میخواستن، ساختار جدید میخواستن ایجاد کنن، کامل ایجاد نکردن، هنوز نتونستن ایجاد کنن. خب اینم یه بحثه. علم عرشی اینه که اولا بدونی چی باید درست کنی، قدرت عرشی اینه که بتونی اجراش کنی. حضرت نوح علم عرشی داشت، قدرتش هم پیاده کرد. نگاه کنید کشتی حضرت نوح بر اساس عرش بود حداقلش. شما نگاه کنید بعد ببینید نور در کشتی به چه صورتی بود. ما باید همون رو درست کنیم تو کره زمین. نور در دوره کشتی حضرت نوح به چه صورتی بود؟ حرکت در اونجا به چه صورتی بود؟ غذا چه جوری می‌خوردن؟ غذا از کجا تامین میشد؟ نگاه ما الان یه شیوهی از غذا داریم، چون توی ساختاری هستیم. این ساختار بخواد عوض بشه سخته. ماجرای ظهور در اصل اینه. ظهور که اتفاق میفته ساختارها کلن شخم زده شده. امام زمان ساختار جدیدی در کره زمین ایجاد میکنه. روابط انسانها به چه صورت باشه؟ انسان با حیوان، حیوان با حیوان، انسان با جن، همه این روابط دوباره باز تعریف میشه. روش رشد باید چجوری باشه؟ همه این چیزها درست میشه. ما الان اونا متزن اول راهیم، صفر صفر منوز، اول باید اینا رو شکست بدیم، بعدش تازه اینا شروع کرد. شیطان 7000 سال اینا رو درست کرده، ساختار درست کرده تو کره زمین، یه روشی که گفته اینجوری زندگی کنید همتون. ما دیگه حتی اهل بیت هم اومدن اونجوری زندگی کردن، مجبور بودن تو همون ساختارا زندگی کنن تا باید این ظهور اتفاق بیفته. وقتی ظهور میشه دیگه شما مجبور نیستید تو ساختارا، ساختارو عوض کردید. خب اینم یه بخشی از بحث ماجرای حضرت. یه ذره بریم جلوتر. رسولان باز یه کارشون این بود آوردن عرش. معلم نوح کیه؟ یا کنید من تو قرآن بحثایی که خوندیم چند نفر رو دیدم به عنوان معلم نوح. حضرت امیرالمومنین در ماجرای نوح کاملا پررنگه. میخوام ببینم یعنی کدام یک از اهل بیت به حضرت نوح ربط داره، حالت معلمی داشته. همه انبیا از اهل بیت بهره بردن، بهره تام، بهره زیادی بردن، ولی برخی از انبیا، برخی از اهل بیت نسبت برخی از انبیا خاص‌ترن. مثلا حضرت نوح امیرالمومنین دیده میشه کاملا تو ماجرایشون، ذیل بحث عین الله، اسم الله و امثالهم. حضرت فاطمه در به عنوان معلم نوح کاملا دیده میشه در چند جای بحث، ماجراهای مرد لقاء الله، نور الله، بیت الله که در بحث حضرت نوح هستش به بحث حضرت فاطمه ربط داره. بحث امام حسین در ماجرای حضرت نوح پررنگه، اوجش اون بحث سفینه‌ای که ایشون ایجاد میکنه، مثالی از ماجرای امام حسین هستش. امام جواد هم در ماجرای حضرت نوح کاملا دیده میشه، اونجایی که گفته میشه اهبت به سلام منا و برکات علیک، این نشون میده که اونجا امام جواد دیده میشه، صفات امام جواد در ماجرای نوح هستش. اونجایی که میگه واستود علی الجودی هم به امام جواد جلسات قبل گفتیم که ارتباط داره. امام زمان هم که خیلی دیده میشه در ماجرای حضرت نوح علیه السلام. کلا اولوالعزم مهدویان، همشون مهدویان، ظهور و اولوالعزم میبرن جلو. ظهور کاملا یه ماجرای ظهور به اولوالعزم ربط زیادی داره. تو ماجرای حضرت نوح هم خیلی داره که حالا نمیدونم الان میخوایم صحبت کنیم. یه صلواتی بفرستیم. گرمه؟ نیستا. اونو یادتون باشه دو سال پیش رفتیم اربعین، توی نزدیک نجف پیاده شدیم، دم زور، دما به نظرم 50-60 درجه بودش. اونجا را رفتی شاید گرمون، این الان نسبت اونجا خنکه. یه 10 دقیقه هم ایشالله جلسه رو داشته باشیم و بعد جلسه رو تمام میکنیم. ماجرای حضرت نوح یک ماجرای علویه، یک ماجرای علوی هستش. توضیحاتش بمونه که چرا میگه ماجرای علویه. کلن ماجرای حضرت نوح و موسی بیشتر علویه، ماجرای حضرت ابراهیم و حضرت عیسی فاطمیه. عمده ماجراهای بزرگان یا علوی هستن یا فاطمی. علوی یعنی بروز بیرونی دارن، فاطمی یعنی بیشتر بحث‌های تربیتیه، بیشتر بحث‌های درونیه، بیشتر بحث‌های باطن هستش. حضرت نوح و حضرت موسی بیشتر ماجراشون بیرونی بوده، علوی بوده، با دشمن سرکله زیاد زدن. حضرت ابراهیم و حضرت عیسی ماجراشون بیشتر تربیتیه، توی دین دارن تغییراتی ایجاد میکنن. اونا ظاهرا فاطمی هست. توضیحاتش بمونه در ماجرای حضرت ابراهیم ایشالله. اما نکته آخر میخوایم ببینیم بر اساس حضرت ماجرای حضرت نوح میشه نقشه الان چید؟ نقشه نابودی اسرائیل بر مبنای ماجرای حضرت نوح. یه بحثی چند دقیقه اینو داشته باشیم، بذارید بحثمون کامل بشه. ما الان چرا داریم گذشته رو صحبت میکنیم؟ نگاه کنید، گذشته راهنمای آینده است. آینده بر مبنای گذشته اصلا قرار شکل بگیره. تو آینده اتفاقاتی که میفته بر مبنای گذشته است. شما تا گذشته رو خوب نفهمی آینده رو متوجه نمیشی، خصوصا ماجرای اولوالعزم. شما کل آینده رو میتونی بر مبنای ماجرای حضرت نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و رسول الله علیهم السلام تقسیم کنی. خب حضرت نوح در آینده به چه صورتی خواهد بود؟ نگاه کنید حضرت نوح، من به نظرم ما از غیبت کبرا وارد ماجرای نوح شدیم، از ابتدای غیبت کبرا وارد ماجرای حضرت نوح شدیم. الانم ما تو درون ماجرای نوح هستیم، ما همین الان به نظر ما درون ماجرای حضرت نوح هستیم. خب تو ماجرای حضرت نوح چه اتفاقاتی افتاده؟ نگاه کنید 6 مرحله حداقل داشته ماجرای حضرت نوح نسبت به ماجرای زمانه میخوام مطرح کنم. نگاه حضرت نوح تو یه گام اومدن چیکار کردن؟ بیت و سفینه ایجاد کردن. نگاه یه بخشی از عمر حضرت نوح گذشت به چی؟ کشتی سازی. آقا ما کشتی درست کنیم، یه چیزی درست کنیم. یه دورانی گذشت بر حضرت نوح دیگه، 200 سال 300 سال حضرت نوح تو این وضع بود، کشتی داشت می‌ساخت. بعد از اون چه مرحله‌ای بود؟ مرحله آوردن مؤمنین به درون سفینه. کشتی رو ساخت و مؤمنین رو تو همه جای عالم حتی حیوانات رو دعوت کرد بیان داخل چی؟ سفینه. مرحله سوم چی بود؟ جنگ با اون بحثی بود که دیاران گفتیم، دیاران انسی و جنودشون شروع کرد بدا رو حضرت نوح از بین بردن دیگه. اون طوفان روشی بود برای از بین بردن بدان، طوفان روشی بود برای از بین بردن بدان. بعد از این مرحله حضرت نوح اومد، نگونید قبل جنگ کرد با اینها به مرور از بینشون و بعد تدبیر علو انجام داد. تدبیر علو یعنی چی؟ همه چیزی که اونا ساخته بودن و خدا کلا به این خیلی غیرت داره. خدا تو قرآن زیاد میگه که من اینا رو لیتبرو ما علو تدبیرا، اینا هر چی ساخته بودن رو من داغون کردم. بعدن من قوم هودو میگم خدا با اینا خیلی لجه لجه از این باب دارم میگم ها. یعنی میگه شما اینجوری ساختید، ساخت ساز ارم از ذات الاماد التی لم یخلق مثل آفل بلاد. بعد میگه من اینو تیکه تیکش کردم. قوم صالح، قوم های فرعون، فرعون چون تختش بالا خدا با اصلا من همونو تیکه تیکش میکنم. تاکید تیکه تیکه خداوند این حالتو داره، کسی که علو داشته باشه رو خدا هر جوریه میزنه زمین. با طوفان نو ماجرای تدبیر علو اتفاق افتاد. مرحله بعد ماجرای حضرت نو جنگ با دیاران جنی بود که گفتیم به صورت دعا فعلا انجام داری حضرت نو. بعد تدبیر علو جنیان. خب اینا یعنی چی؟ و اینا رو الان میگم. آقا نقشه جنگ به نظر من ایناست. ما الان باید سفینه ایجاد کنیم که ایجاد شده توسط حضرت امام رحمت الله علیه. ایجاد سفینه تو ایران شروع شد. میخوام در از یه جور برداشت عبرت دیگه نگاه کنید در ماجرای رسول عبرت باید بگیریم. ببین اونجا این بود، اینجا چیه؟ ما میگم الان اینجا بخوایم شبیه سازی بکنیم، ماجرای انقلاب ایران شبیه سفینه است. انقلاب ما انگار یه کشتی ایجاد شده تو این دنیای پرتلاطم کنونی، یه کشتی وجود داره، یه کشتی نجاتی انگار ایجاد شده. الان وظیفه آوردن مؤمنین به درون سفینه است. الان به خاطر این وقتی میرید اربعین ایران رو معرفی کنید کشورهای مختلف، یه بخشی از وقتتون رو بذارید برای کشورهای دیگه. فقط دنبال این که خودتون حال بکنید نباشید، با مردم صحبت کنید، با مردم عراقی صحبت کنید، با مردمایی که از کشورهای دیگه میان صحبت کنید، اونها رو دعوتشون کنید، دعوتشون کنید به چیزهای مثبت‌تر. نگاه فضای الان فضای آوردن آدما به داخل کشتیه. توی ماجرای امت مبعوث شده داره این اتفاق میفته. قدم بعدی ما با دیاران انسی الان مواجه هستیم. ما الان یه مرحله باید با کفار انسی جنگ کنیم، داریم جنگ میکنیم. این چند سال بود پنهان بود، الان آشکار شده. وقتی آشکار شده مطمئن باشید تمام خواهد شد. نکنید چون جنگ نفاقی نیست، جنگ الان منافقانه نیستش. جنگ با کفار را بهتره، جنگ منافقانه خیلی سخته. جنگ منافقانه سخته. الان جنگ واضح شده، ما الان این مرحله جنگو داریم، جنگ با دیاران انسی که در 4-5 مرحله ما اینا رو ان شاءالله شکست خواهیم داد. اول اسرائیل، بعد آمریکاست، بعد اروپاست، بعد بحث شرق آسیا، همه اینا پیش خواهیم. من به نظر من ما توی فرایندی باید اینا رو از بین ببریم. روشش اینه، ظاهرا با همین جنگ معمولی باید این کارو بکنیم. قدم بعدی میشه آقا تدبیر علو بینها، از بین بردن چیزایی که اینا ساختن. ساختار باید از بین بره. نگو ساختار ما باید حتما از بین ببریم. نگو این ساختار، حضرت نوح چرا اونجا میگه اینا رو از بین ببریم؟ میگه که ولا یلدو الا فاجرن او کفارا. این ساختار فاجر و کافر میده بیرون. آقا من همین الان دارم میگم این روش تعلیم و تربیت فاجر و کافر میده بیرون. ما الان روشی از تعلیم و تربیت تو جامعهمون داریم میریم ته چیزی در نمیاد. نه باید بدونیم. به قول دکتر رحیم بور از قدی توی جلسه میگه ما میلیاردها دلار داریم خرج میکنیم دانشجوی لایق میدیم بیرون. چه کاریه این همه پول بدیم کتاب اونا رو برایشی ما باید بخونیم؟ ما باید چرا انقدر پول خرج کنیم کتاب اونا رو بخونیم؟ این چه کاریه؟ میگه ترامپ باید بین ببری، اون کسی که ترامپ رو بزرگ کرد ما داریم کتابشو میدیم به خورد بچه ها. اونی که ترامپ تربیت کرد ما داریم میدیم. ما بانک داریم، ما بانک داریم، ما هنوز مثلا ساخته، ما هنوز دلار داریم، ما هنوز داریم با دلار معامله میکنیم. معلومه که داریم بازی میکنیم، این جنگ بازیه. یعنی جنگ بازیه. چرا؟ چون شما اون قدرت اصلیش که ترامپ و نتانیاهو نیست، این دلار قدرت اصلی، دو قدرت اصلیش بانکه، قدرت اصلیش این کتابایی که نوشتن، قدرت اصلیش اینه، قدرت اصلی هوش مصنوعیه. شما باید اینا رو بزنی، ما تو فاز بعد باید اینا رو بزنیم. حتما ما یه جنگ با این چیزا داریم، نمیشه که ما با اونا جنگ کنیم بعد اینجا کتاب اساتید اونا رو تو دانشگاهمون تدریس کنیم. یه بازیه که، یه بازی حساب میشه. ما داریم جنگ بازی میکنیم اینجوری. شما کتاب اونو بیاری اینجا، مثل میده چی میشه؟ ما داریم با اونا جنگ میکنیم، مسئول آمریکایی داریم، این خنده‌دار نیستش؟ ما مسئولی داریم تابعیت آمریکا داشته باشه، بعد داریم آمریکا جنگ میکنیم. این میگه داری بازی میکنی، شوخی کردی؟ مثلا آدم اونجا رو آوردی اینجا کردی فرمانده ما، بعد مثلا میگی فلان کنی. خب چرا خنده داره این بحث؟ که متأسفانه یه بخشیشو داریم. ما با امارات داریم جنگ میکنیم، همه سبدای پولیمون رو ریختیم تو امارات. خب کدوم خائن این کارو کرده؟ خب چرا انقدر تو امارات سرمایه‌گذاری کردید که الان جرأت زدنشو ندارید؟ چرا انقدر درهم و دیناری رفتید جلو؟ خب معلوم بود که امارات کیه. من که همین 5 سال وقت خود ما داریم سخنرانی میکنیم امارات کیه. شما که اما عاقل‌تر عالم‌ترید. خب امارات فقط اسمش امارات، امارات یعنی اسرائیل، امارات یعنی اسمش امارات دیگه. ولی اون که اسرائیله، که همه دارایی آمریکا تو اماراته. دارایی که آمریکا تو امارات داره بیشتر از اونجاست. تو نمیتونی بگی من همه و پولمو ریختم تو اونجا، بعد حالا با اونجا نمیتونی جنگ کنی، دستت میلرزه به خاطر این. فلان مسئول اقتصادی ما نمیذاره شاید تو اونجا رو بزنی. آقا درست باید بزنی تو جنگ. نگاه کنید، جنگ ما با انسان‌ها داریم، انسان‌های کاور. جلوترش بعدیش چند ماه یه ذره الان مردم کم کم دارن میفهمن، نمیشه که اینجوری ما داریم با اون جنگ میکنیم فلان مسئول ما آمریکایی باشه، کتاب اونو اینجا داره نگاه کم کم داره مردم اینو میفهمن. چون یعنی ما داریم وارد یه فاز دیگه جنگ هم میشیم. ما باید علوه اینها رو بشکنیم. نگاه، ما باید اون چیزی که اینا بزرگ شدن، چرا طوفان نوح رفت کوه ها رو گرفت؟ خدا گفت هیچ کی باید بالاتر از ماجرای نوح نباشه. کوه هم باشه باید بیای پایین‌تر از نوح. کوه هم باشه باید پایین‌تر از نوح قرار بگیری. الان ماجرا اینجوریه، ما باید اینا رو بزنیم. یعنی بزن، نمیشه که سازمان ملل تو آمریکا باشه. نمیشه که تو با این کشور جنگ می‌کنی، خنده‌دار نیست. مسئول ما میگه که ضمانت تفاهم نامه ما اینه که شورای امنیت دیگه داخل خود آمریکا هستش. ببینا قدما این چیه دیگه؟ بازیه که. آقا پول شورای امنیت کی میده؟ حقوق کارمندای اونا رو کی داره میده؟ با کی میخوای الان چیز کنی؟ اینا توی فوتبال دیدی چیکار کردن؟ قوانینی که خودشون نوشته بودن تو فوتبال نقض کردن. نه من میخوام فلان چیز بیان شورای امنیتش هم همینه، سازمان ملل اینا همه از اینا دارن پول میگیرن، مگه جرأت دارن خلاف اینا کاری بکنن؟ این جهاز میگه ما مرحله بعدی جنگ داریم، جنگ اینجا تمام نمیشه. مرحله بعدی جنگ اینا رو باید بزنیم، دلار خصوصا، خصوصا قدرت اونا دلاره، قدرت اونا پوله. پول اینا رو باید بزنید، داراییشون رو باید بزنید. ما باید بزنیم چاهای نفتو، ما باید این پتروشیمی نزنی نمیتونی جنگو ببری جلو. پول اونا رو باید بی پول کنی، اونا باید فقیر شن حتما، اونا با دزدی ثروتمند شدن، باید فقیرشون کنی. پولدار باشه داره اینجوری جنایت میکنه، یه پولدار نباشه که میشینه سر جای خودش. که نگا مرحله بعد اینا کجا یاد گرفتیم؟ ماجرای نوح داریم یاد میگیریم، درسای ماجرای نوح. انسان‌ها رو نابود کرد، زد هر چی اینا ساخته بودن نابود کرد. بانک اینا ساختن، بانک باید نابود کنی. بانک اسلامی باید درست کنی، یعنی سیستم اقتصادی اسلامی شما باید درست کنی. حالا من دیگه بعضی واژه‌ها رو نمی‌خوام به کار ببرم. چی درست کردیم؟ اونا چی درست کردن تو دنیا؟ بورس فلان نمی‌دونم فلان، این چیزایی که درست کردن اینا با ساخته دست اوناست. اینا بی زور با آب دهن و فلان اینا دارن اینا میچسبونیم می‌کنیم اسلامی. اینا رو چه جوری می‌خوای اسلامی کنی؟ بانک بر مبنای ربا بوده، بورس بر مبنای قمار بوده. اسلامی میتونی بکنی؟ آره، ولی دیگه خیلی باید دیگه حکم و فتوا و احکام بدی تا این بشه اسلامی، خیلی سخت میشه. اینا باید درست شه. حداقلش الان ما باید از دلار و فلان و اینجوری هالیوود اینا دارن این همه فیلم میسازن. شما بعضیاتون این پلتفرمای مثل فیلیمو فلان اینا رو دارید، برید فیلماشون یه لیستش رو نگاه کنید، همه فیلم‌ها جنبازی، همه فیلم‌ها شیطان بازی، همه فیلم‌ها اصلا خیلی ساختن اینا. بعضی اینا خیلی ساختن اینجوری فیلم. خب بچه شما داره این فیلم‌ها رو می‌بینه، این ساختار عروسک رو داره می‌بینه، این نوع غذاها رو می‌خوره. ما این غذا، این سیستم غذا آقا دست راکفلر هاست. اینا رو ساختن این سیستم غذا خوردن رو، اینجوری غذا ژله بخورید فلان بخورید، نمیدونم بیایید مثلا حدی حالا اسم خوراکی رو نهارم فلان خوراکی رو بخورید. این خوراکی از کجا تولید شد؟ کی گفت ما اینا رو باید بخوریم؟ کی گفت ما باید این خوراکی رو بخوریم؟ الان بعضی از خوراکی‌هایی که من حالا اسمشون رو نمیخوام بیارم تو بازار ما به وفور فروخته میشه، اینا بابا جان ژلاتینای خوکی دارن، فقط از خوک میشه تولید کرد اینو، اسمای با کلاس روش میذارن، خوراکی نیستجا، اون خوراکی سالمه، الان نمیخوام بگم. بعدش اون از غرب شما داری اونو وارد میکنی، یه تیکه‌ای بعد تو اینا بریزی، ولی اون اونجوری کش نمیاد، اون اونجوری کش اومدن از یه جایی داره میاد. خب تو اینو میدی بچه میخوره، اون یکی میدی بچه میخوره، اون یکی. بعد خب این کارا رو میکنیم، یه این ساختار آدم مثبت تولید کردنش سخته، اون دیگه معجزه است واقعا. آدم اون بچه‌ای که اینجوری درس بخونه، اونجوری فیلم ببینه، اونجوری نمیدونم لباس، اونجوری فلان. الان شما های مدلشو دیدید، لباس های بعد حجاب چقدر به وفور پیدا میشه، لباس با حجاب به وفور پیدا میشه. خب تو وقتی همش مانتوی بد بذاری تو جامعه، خب ملت مانتوی بد نموشن دیگه، خب نیست، خب اون یکیش نیست. خب این بعد حجابی تولید میکنه اصلا. ما ساختارها رو بعدش باید بزنیم، قدم اول اون با انسان ها جایی میکنه، قدم اول ساختارها رو باید بزنیم، تازه بعدش بازی شروع میشه. بعد شما باید با جنیانی که این فتنه ها رو برپا کردن، باید با اونا باید. بعد علوی که اونا ایجاد کردن، باید با اونا دیگه، اونا مراحل بعدی جنگه که اونجا دیگه عذاب علیم اتفاق خواهد افتاد. مراحل جنگ در ادامه به این صورته. ما الان با آمریکا اینا جنگ میکنیم، تو قدم بعد ایران تو دنیا به عنوان لیدر شناخته میشه، کم کم مردم دنیا میان سمت تفکر ایران. الان بهتر علما خصوصا شروع کنن تولید مطلب. الان برق از غیر این روش چجوری میشه تولید کرد؟ فلان این باید اینا رو تولید کنید، اینا علم میخواد دیگه، باید شروع کنیم اینا رو تولید کردن. اقتصاد و غیر بانکی چجوری بریم جلو؟ تولید غیر بانکی چجوری میشه؟ نهادهای دامی شما میخوای مصرف کنی، نهادهای دامی چرا باید اینجوری کود به؟ چرا به گیاهمون باید سم بزنیم که محصول حلال ازش بگیریم؟ یه چیز خطرناکه، به چجوری میذاریم بگیم بعد اون تو اون اثر میذاره یا نمیذاره؟ پس تاثیرات خودشو داره. ما اینا رو یه ذره ریختیم به هم ساختار زندگی ها رو. مرحله بعد و اصلی جنگ با اسرائیل مبارزه با این ساختارهاست، این ساختارهایی که الان تو کره زمین شه. ما حالا یه بخشیشو داریم، نظام جمهوری اسلامی داشتیم مراعات کرده، سعی کرده تا تونسته جلوی اینا رو گرفته. کشورهای غربی که دیگه یک مثل حیوان دارن زندگی میکنن، بعضی از اینا دیگه واقعا مثل حیوانات دارن زندگی، ما هیچ حقی عدالتی بغلبشون نیستش، سرمایه‌داری مطلق تو بعضی از این کشورها هستش، هر نوع گناهی اونجاها حلال شده، هر نوع گناهی رو به وفور دارن انجام میدن. اونا که دیگه از هر ریختن به هم، خانواده ها اونجا نظامش پاچیده. ما باید حالا یعنی کار داریم تو این کره زمین، تو این کره زمین کار زیاده، قدم اول جنگه، این جنگ تمام بشه انشالله اونا رو شکست میدیم. حالا خدا میگه بسازید ببینم میتونید بسازید، دست شما برسه میتونید بسازید. الان وظایف علما خیلی سنگینه از نظر ما، و اساتیدی که تو این ایتا میتونن کار بکنن، تولیده باید علم کنن، تولید مطلب. اگر کره زمین رو دا بدن دستتون میتونید درست کنید؟ الان کشور رو اصلا بدن کلا دست شما میتونید درست کنید؟ الان باید این ساختارها درست بشه. گروه های زیادی هم دارن تو کشور کار میکنن، یکی از گروه ها حالا دیگه اس نیاریم، توی تهران هستن، تو قم هستن، تو مشهد، جاهای مختلف هستن. همین آقا مجتبی که الان رهبر جامعهمون هستش، این بشارت هم بهتون میدن، ایشون تو این بحث هست. من با شناختی که پیدا کردیم از اعوان انصار و اطرافیان ایشون، این بیانیه گام دوم انقلاب آقا در اصل این بوده، ایشون تو این تفکر هست، تحلیل ما که ایشون تو این تفکره، یعنی برنامه اصلی برای کل کره زمینه. ما باید برای کل کره زمین بچینیم، ایشالله اون روز نزدیک خواهد بود. این کلیت نقشه بر مبنای حضرت نو تا همینجا دیگه باشه. ما تا حدودی با ماجرای حضرت نو تو این 14-15 جلسه آشنا شدیم، ایشالله از جلسه بعد ادامه میدیم. هدیه به مشکا حضرت نو علیه السلام و همه خوبان تاریخ از آدم تا آخر صلواتی بفرستیم.